بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما مسئله ولایت فقیه هست. عرض شد که مسئله مورد اختلاف نظر بزرگان هست، از طرق مختلف هم بحث شده. متصور میکنیم از یک راه دیگری بحث رو انجام میدیم در این ایام نزدیک محرم، حالا به جایی برسه یا نرسه. چند تا مقدمه در این بحث هست که باید بهش توجه کرد تا به تدریج به اون نتیجهی که میخوایم بگیریم برسیم. شاید شما بگیرین مقدمات هم هیچ ربطی به مسئله ولایت فقیه نداره، ولی زیربنای قطعی مسئله است. مقدمه اول که دیروز بحث شد این بود که همه موجودات این عالم در حرکت هستند به فرمان الهی و موجد و آفریننده به طرف مقصودی که برای اون مقصود آفریده شدند و هیچ فرقی هم نمی کند در این موجودات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، آسمان، زمین، صحرا، دریا، همه موجودات. این مقداری هم توضیح داده شد در این مقدمه، در حقیقت مرتبط هم می شد با چند تا مسئله مهم معارف الهی که از جمله علم ذات باری به همه وقایع و حوادث و فرق بین علم حضوری و علم حصولی مختصری بحث شد، از جمله مسئله اراده که گفتیم استثناءات موجود در نظام آفرینش دلالت بر اینکه موجد مرید است، و این بحثی که در جای خودش ثابت شده است که اراده و علم و حیات و قدرت چهار صفت اصلی ذات باری عین ذات هست، این در جای خودش ثابت شده. دو تا نکته دیگری اضافه می کنم به این بحث دیروز و مقدمه دوم رو مختصری توضیح بدیم. این که همه موجودات تحت فرمان موجد و آفریننده در حرکت هستند به طرف نقطه مطلوب یا مخلوق الله، حالا نقطه نهایی کجاست؟ باز یک بحث معارفی است به جای خودش. این رو هم با ولایت تکوینی ذات باری میشه تعبیر کرد و هم با حرکت جوهری ملا صدرا. ولایت تکوینی ذات باری بحثی نداره و خیلی روشنه که همه هستی داران تحت ولایت هستی بخش هستند. معنی ولایت به معنای تصدی امر هست، تصدی وجود هست، تصدی کارها هست و ثابت کردیم یا اشاره کردیم به اون بحث وحدت و کثرت و ذات باری یک حقیقت بیشتر نیست و جهان هستی متکثرند. همه موجودات جهان هستی ظل الله و آیات الله، چند تا آیه شریفه هم خونده شد که دلالت بر این مسئله میکنه. حالا مثل آیه سخر لکم البحر لتأکلوا منه لحما طریا، سخر لکم الشمس و القمر و الشمس و القمر و النجوم و سخراتون به امره و ده ها آیه دیگری که در این زمینه ها هست که ولایت تکوینی بر جهان هستی رو برای ذات باری ثابت میکنه. یعنی الله تعالی ولی و لذین آمنو یخرج هم من از ظلمات الانور که در آخر آیت الکرسی میخونیم. الله ولی و لذین آمنو یعنی ولایت تکوینی است که بعد با تشریع و با رضا اراد الله و من یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله و یجعل صدره ضیقا حرجا. آیه شریفه خیلی روشن دو طرف قضیه را هم ذکر میکنه. آیات فراوانی این مسئله را تعیین میکنه که ازش تعبیر میکنیم به ولایت تکوینی، یعنی در کون و در وجود و در هستی همه هستی داران تحت ولایت هستی بخش ذات باری هستند. من نمیدونم این آیه رو به دقت اگر توجه کنیم، الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم الله بما تعملون بصير. حالا آیات دیگری هم داریم که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج فیها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها که ما دیروز گفتیم همون آیه و عنده مفاتح الغیب که در نماز غافل نمیخونیم، این هم همون رو میگرد. یعلم الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس اللهی کتاب مبین و هو معکم اینما کنتم. معیت چه معیتیه؟ و هو معکم اینما هر جا شما هستی خدا هست یا هر جا خدا هست شما هستید؟ هو معکم اینما کنتم. بالاخره جایی نیست که خدا نباشد، جایی هست که من و شما نباشیم، ولی جایی هست که خدا نباشد نیست. جایی اصلا معنا ندارد، مکان معنا ندارد، مکان و زمان خود مخلوقه، اون حقیقت زمان و مکان، اون بحث های دیگر است، ما ارتباطی ندارد. بالاخره مقدمه اول ما این است که موجودات در این عالم هستی در حرکت هستند به طرف مخلوق الله، یعنی اون چه که برای اون آفریده شدند. آیه آخر اون آیه هم که دیروز خوندیم داشت که ربنا اونا که اهل فکر هستن میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، یعنی این نظام رو، این حرکت رو و این مجموعه رو بازیچه خلق نکرده ای، یک هدفی داره به طرف یک هدفی پیش میره. خب میشه اون حرکت ملا صدر رو هم همینجا بهش توجه کرد که جوهر و موجودات به اصطلاح مادی در تکامل به حرکتی که دارن به نباتات و نباتات به حیوانات، حیوانات به انسان، انسان به روح انسانی. اون شعر معروفی که از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم زهیوان سر دادم، اون آخرش هم میگه پس زمردن کی زمردن کم شدم. اون جمله معروف آخرش که روح انسان سوال میکنن، این یک بحث دیگه عرفانی یا فلسفی هست، به ما خیلی ربطی نداره. ولی یسالونه کن روح، قرآن که اینطور تعبیر میکنه، یسالونه کن روح، قل روح من امر ربی، از عالم امره، از عالم خلق نیست، از عالم امره. اله الخلق و الامر برای در قرآن کریم داره، اله الخلق و الامر، هم خلق و هم امر لهو، از دست خداوند متعال هست خلق و امر، و روح از عالم امره. یعنی لا یحتاج الى مدتن و عدتن، الى زمانن و مکانن. اما در فلسفه تکامل میگوید مادیت الحدوث و روحانیت البقا. خیلی مسئله مهمیه. یعنی اینطور نیست که یه روحهای خلق کردن چینن اونجا کنار، بعد بچه من و شما وقتی رسید به درجه‌ای که میشه روح انسانی بهش بدن، مثلا اون روح رو بهش بدن. نه، این از عالم ماده به تدریج که تکامل پیدا میکنه، تا بلغ اشده، اون موقع دیگه روح انسانی بهش دمیده میشه، از عالم امره. مطابق قرآن کریم با فرمان الهی به وجود میاد. منتاش این تعبیر کرده که همون تکامل مادی که انسان از شبت که از نبات و حیوان میاد تا میرسه به انسان، همون حرکتی که در مجموعه نظام وجود داره. من این داستانه یه وقتی برای بعضی دوستان نقل کردم، روزهای پنجشنبه مرحوم علامه جلسه ای داشتن، علامه طباطبایی، سال و جواب بود منزلشون، ما منزلمون نزدیک منزلشون بود، گاهی من میرفتم خدمتشون. توی این مسئله حرکت ظاهرن من یک بحثی داشتم، یه دفعه خیلی زودتر از رسمی شدن جلسه رفتم. ایشون وقتی بحث شروع کردن، یه خوده که جلو آمدن، من وارد حرفشون شدم، گفتم بنابراین این درخت انار پشت سر شما هم باید در حرکت باشد به طرف بهترین انار ممکن الوجود. خندیدن و گفتن اتفاقا همینطوره، منم دنبال همین بحث دارم میرم، همین درخت انار پشت سر من هم در حال حرکت هست به طرف انار، بهترین انار ممکن الوجود. یعنی هر طبیعتی و هر موجودی که یک طبیعت خاصی داره در حرکت هست به طرف بهترین نوعش و بهترین فردش. حتی که از اینجا میخوام وارد بحث مقدمه دومم بشم، یا یه هم دیگه داریم که این من شیئن و ما من دابتن یدب و علال عرض بلا طائرن. خوب بنایت کنیم دایرم غلط نخونم. ما من دابتن یدب و علال عرض بلا طائرن یتیر به جناحی الا اممون امثالکم. اینم به همین بحث اشاره میکنه که هر موجودی در هر نوعی که هست در حرکت هست و اممون امثال کنه. حالا هم دابه که بخشی از موجودات هستن، که انسان هم یکی از دوابیست که روی زمین هست، الا اممون امثال کنه، یعنی مثل شما ها مرچه ها هم اینجورن، زنبور ها هم اینجور هستن، کرمه ها هم اینجور هستن، حیوانات وحشی هم همینجور هستن، صحرایی هم همینجور هستن، دریایی هم همینجور هستن، خشکی هم همینجور هستن. یعنی حیواناتی که حالا عالم نباتات هم برای خودش، عالم حیوانات هم برای خودش. به قول امروزی ها اکوسیستم حیات در موجودات جاندار و بی جان و در نباتات و در حیوانات گاهی به دست انسان آسیب می‌بینه. یا حاشیه سیاسی هم برم، یک کسی به من میگفت که این قرارداد اخیری که در ایران بسته شده برای چینی ها که کشتی های چینی میان توی ارز کنن دریای ما برای ماهیگیری، این اشکال سیاسیش به جای خودش، ولی از نظر تخریب اکوسیستم حیات دریا خیلی زیان آوره. گفتم یعنی چی؟ گفت اینا کشتی هایی دارن که از عمق 20 متری دریا ماهی ها رو میکشن بالا و بعد همه رو در تور میگیرن و هرچیشون به دردشون میخوره میبرن، هرچیشون به دردشون میخوره برای صنایع دیگه استفاده میکنن. و حالا این که در دریا یک سیستم خاصی وجود داره که ماهی های عمق که ریز هستن خوراک ماهی های بزرگتر هستن، ماهی بزرگتر خوراک بزرگتر هستن تا برسد به انواع و اقسام ماهی ها و بالاخره همش فقط همین به اصطلاح سبزی های دریا رو نمیخورن. جاندارها هم هستن که خوراک انواع و اقسام جاندارها هستن. خب حالا به هر حال بگذاریم، اون مدعای اول ما بیشتر از این نبود. فروعات مترتب بر این مسئله در فلسفه یا در عرفان یا در معارف به ما ربطی نداره، ما نمیخوام تو اونو بحث بکنیم. مقدمه اول همینه که همه موجودات در حرکتن به طرف مقصود خاصی که خداوند اونها رو برای اون مقصود حرکت آفریده است. من این ولایت تکوینی ذات باری است. حالا حرکت جوهری هم ممکن باشه. در بین این همه موجودات انسان هست که یک امتیاز داره که این مقدمه دوم ما هست. در بین همه این موجودات انسان یک امتیاز داره که در برخی از کارهاش اختیار داره و اراده داره و میتونه انجام بده میتونه انجام نده. و الا طبیعت انسان هم مثل طبیعت انواع حیوانات دیگه میمونه، انواع نباتات دیگه میمونه. به اجبار میاد، به اجبار بزرگ میشه، به اجبار میمیره، به اجبار میره. و حتی اون تعبیر حاشیه مولا عبدالله رو هم عرض کردم که طبیعت یوجد به وجود فردن و یندن به انعدام جمعی افراد. طبیعت انسان تا وقتی یک انسان روی زمین هست طبیعت انسان روی زمین هست. وقتی همه انسان ها از بین رفتن یا یک حیوان نسلش منقرض شد اون طبیعت انقراض پیدا کرده، چنانچه در برخی از انواع حیوانات گفته میشه که منقرض شدن یا منقرض دارن میشن. زمین شناس ها هم اثبات کردن. اما انسان در بین همه موجودات این امتیاز را داره که برخی کارهاش رو اختیاراً میتواند انجام بده که میتواند انجام نده. که این اراده و اختیار در انجام بعضی از کارها در مسیر به مقصود اثر میذاره و مسیر رو گاهی عوض میکنه. در دیگر موجودات اینجور نیست، همه موجودات اجباراً به مقصود میرن. خورشید کار خودشو میکنه، ماه کار خودشو میکنه، ستارگان کار خودشو میکنن، فرشتگان کار خودشو میکنن، حاملین عرش کار خودشو میکنن، حیوانات و نباتات کار خودشو میکنن و نمیتونن راه رو عوض کنن. اما انسان در بین این طبایع مختلف موجودات دارای اختیار هست که این اختیار سبب می شود راه را به طرف مقصود گاهی گم بکنه، گاهی عوض بکنه، گاهی اصلا یادش بره یا اصلا توجه نکنه که در حرکته، اصلا غفلت مطلق میشه و گاهی هم هوشیاری مطلق میشه، فرق نمیکنه. طبیعت انسان یه موجودی است که گاهی اونقدر غافل میشه که اصلا فکر این که اینجا آمده است، از اینجا باید برد و هدفی دارد و هدفی بوده است و هدفی هست و اینا، اصلا اینا برش مطرح نیست. خوراک و لباس و مسکن و ملبس و مشرب و فقط همینه. و انسان هایی هم هستن که اصلا توجه به این عالم نمی کنن و نباید بکنن. و عرض کردم که حسنات و ابرار سیئات و مقربین مال اونجاست، مال اونهاست که در درجه اولشون انبیاء الهی و نبی اکرم اسلام و ائمه معصومین هستن که توضیح داده شد. حالا این انسان با این امتیاز در این عالم خلقت کجا میخواد بره و کجا میره و چگونه است؟ آیا این خلقت که همه به طرف مقصود دارن میرن، یه طبیعتی رو خلق بکنیم و بگیم اختیار با خودته، میتونی از این مر بری، میتونی از این از اون مر بری و همین جا بحث ختم بشه؟ ناقص نیست خلقت، طبیعت و آفرینش ناقص نیست. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. اگر این آفرینشی که همه موجودات به طرف مقصودی در حرکتن از جمله انسان، اما در انسان یه اختیار و اراده‌ای داده شده است که میتونه راه رو عوض کنه، میتونه از مقصود دور بشه، میتونه به مقصود نزدیکتر بشه، میتونه عوض بکنه، خلاصه در راهش اثر داره، اگر همینجا بحث ختم بشه این خلقت ناقص نیست؟ متصور میکنیم این خلقت ناقصه. ولذا به این انسان که اختیار عمل داده شده است، خرد و عقل و قدرت تشخیص داده شده است. ولذا ما ادعا می کنیم که انسان چون مختار است عاقل است، نه چون عاقل است مختار است. انسان خوب دقت کنید، چون مختار است عاقل است، نه چون عاقل است مختار است. به تعبیر دیگر اگر اختیار نداشت احتیاج به عقل نداشت. عقل میخواد چیکار کنه؟ عقل به چه دردش میخوره؟ همون راهی که همه دارن میرن اونم میرن، مثل بقیه موجودات. که مثلا خداوند همینطور که همه موجودات رو در راه خودش میبردشون تا مقصد اصلی، خب انسان هم مثل بقیه اجباراً بره به طرف بهشت. انسان راه فایده است که بره بهشت، خب بره بهشت دیگه. چرا راهش عوض بشه و جهنمی بشه؟ جهنم برای چه خلق بکنیم؟ بحث همینجاست که بهشت با اختیار غیر از هدفی است که سایر موجودات با اجبار دارن به طرف او میرند. بهشت با اختیار یه خودم از بهشت بالاتر، میگه که صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک. من نمیدونم اونایی که تا اینجا پیش میرن، صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک، یعنی اصلا من با بهش کار ندارم، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که آدم ها سه جور عبادت میکنن. یه عبادت به اصطلاح تاجر منشه، یه عبادت به اصطلاح برد منشه و یه عبادت بالاتری است که ما عبدت که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک، من بندگی نمی کنم که جهنم نرم، بندگی نمی کنم که بهشت برم. میخواد جهنم ببریم، میخواد بهشت ببریم. جهنم هم ببریم، من میدونم عادلی، من کاری به بهشت و جهنمت ندارم، من کار با خودت دارم، خودت رو میخوام، نه بهشتت و نه جهنمت. کسانی به اینجا برسن خیلی مهمه، یعنی به راحتی هر کسی نمیتونه به این نقطه برسه که بگه. علی لازم داره که بتونه بگه ما عبدت که خوفن من ناره کلا تمن فی جنته، بل عبدت که لرزاک بجدت که اهلن للعبادت فعبدت. چون دیدم جز بندگی تو بندگی هیچ کس رو نمیشه کرد و شایسته بندگی نیست، شایسته رکوع و سجود و تواضع و تسلیم و اراده نیست مگر آفریننده. شناخت جهان و شناخت جهان آفرین به این نقطه برسد که تشخیص بدهد که انسان آزاد است و آزاد خلق شده است و اراده و اختیار هم دارد، اما بتوند راه را گم نکنه و به طرف اون هدفی که برای اون هدف فوجد تو که اهلن للعبادت فعبد تو، تو را شایسته یعنی آفریننده را یعنی هستی بخش را شایسته عبادت دیدم فعبد تو. و اونجا دیگه مسئله، حالا ما بحث خودمون رو میخوایم دنبال کنیم که انسان که آفریده شده است و یکی از آفریده های این عالم هست، این امتیاز داره که مختاره. اگر اختیار تنها بود و راه نما نداشت و عقل نبود، این خلقت ناقص بود، این خلقت خلقت ناقصه، این آفرینش ضعیفه، این آفرینش باید گفت آدم رو خلق بکنن، اختیارم بهش بدن، ولی نمیدونه کجا میره و همینجوری رهاش کنن، برو به جهنم، برو به جهنم. آخه چرا بره به جهنم؟ آخه چرا این موجود جهنمی بشه؟ موجودی که میتونه بهشتی بشه چرا جهنمی بشه؟ خودش خودشو جهنمی بکنه اون تقصیر خودشه. اما اگر نه در نظام به گونه ای باشد که اختیار بهش بدن و هیچ مشخصی بهش ندن و رهاش بکنن و یه روز هم جهنمی بشه، خب این در حقیقت تضییع حق انسانه. در حقیقت انسان را فرشته ها هم اینجوری دیدن، نمیتونستن اون قدرت تشخیص رو ببینن، رضا گفتن که یه موجودی که غیر از قتل و غارت و آدم کشی و اینا میخوای خلق کنی و کاری دیگه ازش نمیاد، برای چی میخوای خلق کنی؟ چطور میدیدن آدم را که اینجوری تعبیر کردن؟ همینجور دیدن، یعنی انسان کامل رو ندیدن، انسان را به عنوان یک موجودی که اراده داره، اختیار داره و هیچ راهنما هم نداره، عقلش رو دیگه نمیدیدن، خردش رو دیگه نمیدیدن. یا حالا بعدم ضعف خرد رو هم عرض میکنم. خیلی خوب، پس تا اینجا مقدمه دوم ما اینه که در بین همه موجودات ملزم به حرکت به طرف مقصود، انسان هم موجودی است ملزم به طرف حرکت به طرف مقصود، اما دارای اختیار هست و این اختیار اگر مشخص راه نداشته باشد در حقیقت گمراه کننده و یا موجب ضعف خلقته، ولذا عقل بهش دادن، ولذا اسم عقل رو گذاشتن پیغمبر درونی و یا اول ما خلق الله، یعنی برترین مخلوق خدا همین عقله که باید گفت قبل از آدم هم خلق شده.
و عقل و خرد از روایاتی که در کافی شریف در کتاب عقل و جهل مفصل بحث شده، از جمله همین مسئله هست که اول ما خلق الله خلق، عقل خدا خلق کرد. خب این کافیه. حالا انسان‌هایی که الان ما می‌بینیم تو دنیا دارن زندگی می‌کنن، جنگ می‌کنن، آدم‌کشی می‌کنن، قتل و غارت می‌کنن، کارهای واقعاً شرم‌آوری رو مرتکب می‌شن، اینا دیوانن، عقل ندارن یا عقل دارن؟ عقل دارن. داشت بحث در اینه که آیا عقل کافیه در راهنمایی؟ آیا عقل میتواند تا آخر راه رو به انسان نشان بدهد؟ اصلا راه رو میتواند تشخیص بدهد؟ اینجاست که این بحثی مقداری باید بازتر بشه که این انسان چه موجودی هست که اختیار داره، عقلم داره، ولی اتمم درست میکنه، هیروشیما رو هم چند میلیون انسان رو هم با یک بمب اتمی میسوزونه. چی کارو میکنه؟ همین انسانی کارو میکنه. همین الان که من و شما اینجا نشستیم، اینایی که آدم کشی میکنن کیان؟ که آدمن دیگه، اینا هم انسانن، اینا عاقلن دیگه، اینا با عقل هستن، بی عقل نیستن که. این آدمی که در آمریکا بچه ها رو از ما پدر مادرشون جدا کرده و توی یک مثلا نمیدونم اردوگاهی نگهداری میکنه، پدر مادرش هم اونجا باید این وقت هم باید جدا باید به خاطر اینکه مهاجره، این آدمه؟ این انسانی که هر روز بمب سر مثلا یمنی ها میریزه، این آدمه؟ این انسانی که هر روز داره آدم کشی میکنه و نسل کشی میکنه و خلاصه هر سو نسل را خراب میکنه، این چیه دیگه؟ همین انسانه دیگه، همین انسانه و عقلم داره. دیوانه که نیست، نمیشه گفت دیوانه است که. اینجاست که یک مقداری باید بحث رو در این مقدمه دوم باز کرد که انسان کیه و انسان چیه و چه چیزی نیاز داره که از این ورطه نجاتش بده. این مقدماتی است که حالا من بهش میگم مقدمات بعیده که به اون هدف تشریعی برسیم. انسان، حالا به قول اون نویسنده محترم که ناشناخته است، انسان موجودی است ناشناخته، اسم کتاب همینه، انسان موجودی است ناشناخته، یعنی عمق وجود انسان رو نمیشه شناخت. واقعا هم عمق وجود انسان رو نمیشه شناخت. شما نمیتونید منو بشناسید، به هیچ وقت یه تصوراتی از من میشه داشته باشید، منم نمیتونم شما رو بشناسم، یه تصوراتی از شما دارم. شما عالی ترین تصورم از من داشته باشید، با من دوتاست اون تصورات شما، یه مجموعه تصوراتی، ولی من حقیقت دیگری هستم و شاید دید دیگری باشم و شاید نعوذ بالله خیر از اونی باشم که شما منو آدم خوبی میدونید، و یا عکس من شما رو نعوذ بالله یا آدم بدی رو خیلی بد میدونم، یه تصورات ازش دارم خیلی بد میدونم، آیا همون چیزی که من میبینم یا غیر از اونه؟ اینجاست که در شناخت انسان و در حقیقت تقسیم دیده ها و قضاوت ها درباره انسان بحث ما رو مشخص میکنه و راه ما رو برای رسیدن به اون چیزی که داریم بحث میکنیم جدا میکنه. در عالم همیشه هم همینطوره، از اول که انسان خلق شده، عرض کنم که دو تا بچه های انسان ها با هم دعوا کردن، یکیشون رو زد کشت، بعدم پشیمون شد، گفت پشیمونی فایده نداره که، عقلش هم از یک کلاغ کمتر بود که باید کلاغ بیادش بگه چجوری باید جنازه برادرت دفن میکنیم که قرآن کریم داستانش رو مفصل نقل میکنه. انسانها دو جور هستن، یه جور انسانهایی که انسان رو فقط جسمش رو میبینند، یه موجود به اصطلاح قشنگ زیبایی هست، چه زنش و چه مردش، چه بچهش، چه جوانش، چه نوجوانش، چه حتی پیرمردش، یک موجود، یه جسمشو میبینن در دوران طفولیت چقدر خشنگه، چقدر زیباست، چقدر فرح بخشه، چقدر لذت بخشه و چقدر نور چشمیه و چقدر به اصطلاح پدر و مادر و بستگان ازش لذت میبرن. و حتی در قرآن هم میگه که قرة العین هستند، یعنی فرزند و نوه و نواده و انسان قرة العین هستند، یعنی انسان ازش لذت میبره که بچه داره، نوه داره و اینا هم از او هستند، به او مرتبط هستند، از او به دنیا اومدن. گاهی فقط انسان را، جسمش را میبینه. ما با این انسان کار نداریم. این انسانی که جسمش را میبینه همین انسانیست که همش داره دعوا میکنه و همش دنبال خوراک بهتر، لباس بهتر، پوشاک بهتر، جلب منافع، به حکومت هم که برسه همین جوره، رئیس حکومت هم که بشه میشه آقای ترامپ، که غیر از خوراک و لباس و منافع به اصطلاح مادی هیچ چی دیگه نمیتونه ببینه. اما اگر این انسان غیر از جسم چیز دیگری هم ببینه، این انشاءالله برای بحث فردامون دیگه.